الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مهمی که در باب نبوت مطرح میشه مسئله عصمت انبیا است. این مسئله یکی از اساسی ترین مسائلی است که میبایست در اینجا حل بشه تا نتایجی که از برهان نبوت گرفتیم تکمیل بشه. ابتدای توضیحی درباره مفهوم عصمت و اقسام عصمت عرض میکنم و بعد به دلایلی که عصمت انبیا را اثبات میکنه اشاره میکنم. عصمت در لغت به معنای نگه داشتن و مانع شدن. در اصطلاح عصمت عبارت است از یک ملکه نفسانی که شخص معصوم را از خطا و اشتباه یا از گناه منع میکنه، مانع میشه از این که انسان مرتکب خطا و اشتباه بشه در یک قسم از عصمت، یا مانع میشه از این که مرتکب گناه بشه. حالا آیا عصمت را به همین اعتبار که اون ملکه مانع است بهش میگن عصمت، یا به این اعتبار که خدا انسان را منع میکند، انسان معصوم را حفظ میکند از این که در خطا و اشتباه واقع بشه و یا مرتکب گناه بشه؟ هر دوی اینها فی الجمله صحیحه، یعنی میتونیم بگیم شخص معصوم شخصی است که ملکه عاصمه دارد، یک ملکه نفسانی دارد که یعصمه تعصمه عن الخطا و تعصمه عن الذنب. یا بگیم شخص معصوم کسی است که یعصمه الله من الخطا و یعصمه من الذنب. و شاید اصل عصمت همین معنای دوم باشه، ولی به اون معنای اول هم غلط نیست. پس منظور از معصومیت یعنی مسئولیت از خطا و اشتباه و مسئولیت از گناه. اما کیست عاصمش؟ در حقیقت البته عاصم حقیقی خداست، وسیله قریبش، سبب قریبش عبارت است از اون ملکه نفسانی که در نفس شخص معصوم هست. خدای متعال به او توفیق میده که این ملکه را کسب کند یا این ملکه را به او هبه میفرماید، عنایت میفرماید که این ملکه او را حفظ میکند از این که مرتکب خطا بشه. این دوتا با هم منافاتی نداره. به خدا هم که نسبت میدیم ممکن است با یک وسیله ای باشه، اون حفظ کردن خدا، وسیلش همون ملکه است که در نفس او هست، ولی چون فاعل حقیقی و ایجاد کننده حقیقی اون ملکه خدای متعاله، میتونیم عاصم را خدا بدونیم. به هر حال این دو وجه هست در این که وقتی میگیم کسی معصوم هست، عاصمش کیه؟ میتونیم بگیم عاصم الله تبارک و تعالی است، و میتونیم بگیم که عاصمش همون ملکه نفسانیش هست. این راجع به لغت اسمت. بحثش میاد، عجله نفرمایید. ضمناً دو قسم از عصمت با همین بیان اصطلاح روشن شد. گاهی وقتی میگیم کسی معصوم است، یعنی معصوم از گناه است. گناهی را عمدن از روی قصد و اختیار انجام نمیده. و گاهی میگیم معصوم است یعنی خطا و اشتباه نمی کنه. نه تنها گناه نمی کند، بلکه در تشخیصش یا در بیان مطلوبش، مقصودش، مرتکب خطا نمیشه، به اشتباه نمی افته. اون چرا می فهمد درست می فهمه، اون چرا بیان می کند درست بیان می کنه. این دو قسم از عصمت که یکی در مقام عمل هست، که عملی را که میخواد انجام بده اون عملش گناه نخواهد بود، و یکی اعم است از این، حتی در مورد تشخیصش و ادراکش و بیان مطالبی که میخواد بیان بکنه شامل اونها هم میشه. از نظرهای دیگری هم میشه اقسامی برای عصمت در نظر گرفت. به حسب مورد، یکی عصمت انبیا، یکی عصمت ملائکه و فرشتگان، یکی هم عصمت غیر از انبیا از سایر انسانها، مثل ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین یا بعضی دیگه از اولیای خدا، مثل حضرت مریم و حضرت فاطمه سلام الله علیهما. این البته یک تقسیمی است به حسب مورد. در مورد مسئله نبوت، یک قسم از عصمت هست که اون قوام نبوت به این قسم از عصمته، و اگر این قسم از عصمت ثابت نشه، اصلا هدف از نبوت و حکمت فرستادن انبیا نقض میشه، و اون معصوم بودن از خطا در مقام دریافت وحی و در مقام ابلاغ وحی است. یعنی اگر پیامبری وحی بشه بهش، این تشخیص نداره که این وحی خداست یا القاعات شیطانی است یا نفسانی است. چون چیزهایی که آدم در باطن خودش دریافت میکنه، درکی براش پیدا میشه، اینا اقسامی داره. گاهی یک خطوراتی است به ذهن آدم میاد، القاع میشه، خودش فکر نکرده، در صدد فهمیدنش نبوده، اما به ذهنش القا میشه این مطلبی. گاهی هم میبینی همون جور هم در خارج تحقق پیدا میکنه. این وحی الهی نیست. حالا وحی الهام کنندش و ایجاد کننده این چه کسی است؟ آیا مرتبه ای از نفس خودش هست، یا شیطانه، یا ملک هست، یا موجود دیگری است که ما نمیشناسیم، ارواح دیگه هستن؟ اینا اقسامی داره، بحثهایی داره. به هر حال یه چیزایی هست که گاهی آدم به ذهنش القا میشه، ولی این وحی نیست. بعضیش از قبیل الهامه، بعضیش یه چیزهاییست که روانشناسان امروز دربارش بحث کردن، مثل تلپاتی و چیزهایی از این قبیل. گاهی هم القاءات شیطانه. اگر شخص پیغمبر وقتی مطلبی به قلبش القاء میشه، این نتونه بفهمه که آیا این وحی خداست یا القاء شیطانه یا یک امریست نفسانی و از باطن خودشه، چون یکی از عجایب نفس انسان اینه که دارای یک شعور مرموزیست، یک شعور ناآگاهانه است که از اون مرتبه باطنی به مراحل ظاهری نفس چیزهای القا میشه. خودش هست که به خودش القا میکنه ولی اون متوجه نیست. و یا القاءات شیطانی است و یا چیزهای دیگری است، تأثیراتی از نفوس دیگه هست، از اجنه هست، از ارواح دیگری هست. اگه پیغمبر اشتباه بکنه، القاءات شیطانی یا نفسانی را با وحی الهی، خب به چنین وحیی و به چنین پیامبری چه اعتمادی نخواهد بود. اگه خلط بشه وحی خدا با القاءات شیطانی، و حجت بر مردم تمام نمیشه. مردم نمیدونند که این وحی خدا بود یا القاءات شیطانی بود. و یا اینکه وحی را درست دریافت کنه، واقعا وحی را بشناسه که این وحی خداست و درست هم تحویل بگیره، همون جوری که خدا به او وحی میکنه درست بفهمه. اما وقتی میخواد بیان بکنه اشتباه کنه، اون چی به او وحی شده کم و زیاد بشه یا یه چیزی دیگه هم قاطیش بشه، یادش بره اونی رو که خدا وحی کرده بود، یک کلمه هم خودش بهش اضافه کنه یا یه نکته مهم میدارش بود اونا حذف کنه، این اون چی به او وحی شده اونا ابلاغ نکنه. اسمت از این جور خطاها و اشتباهها در مقام دریافت وحی و در مقام ابلاغ وحی، این مقتضای همون دلیل نبوته. به عبارت دیگه این قسم از اسمت از مقومات نبوته. با همون دلیلی که ما لزوم بعثت انبیاء را اثبات می کنیم، این قسم اسمت هم با همون دلیل اثبات میشه. چطور؟ دلیلی که عرض کردیم حاصلش این بود که چون انسان ها با ادراکات عادی خودشون که از عقل و تجربه حسی سرچشمه میگیره نمی توانند راه سعادت و شقاوت خودشون را به طور کامل بشناسند، پس می بایست راه دیگری برای اونها باز باشه. یعنی خدا باید به وسیله انبیا کمبودهای درک بشر را در ارتباط با شناختن مسیر سعادت و شقاوتش به او بفهمانه. اگر خدای متعال چنین کاری را انجام نده، انبیاء را مبعوث نفرماید، غرض از خلقت انسان نقض میشه. هدف از خلقت انسان این بود که راه سعادت و شقاوتش را بشناسد و اختیار کنه یکیش را، تا نشناسه نمیتونه اختیار کنه. چون هدف از آفرینش حرکت اختیاری انسان بوده و اختیار بدون شناخت نمیشه، اگه شناخت ناقص باشه و درست راه سعادت و شقاوت رو نشناسه، نمیتونه درست انتخاب کنه. پس هدف از آفرینش نقض میشه. خب خدا برای این که هدف از آفرینش انسان تحقق بیابد، پیامبرانی را مبعوث میکنه. این پیامبران اگر اون چرا در اختیار بشر قرار میدن مثل مشکوکات باشه، یعنی بالاخره علمی برای اونها حاصل نشه، شک داشته باشند که آیا خدای متعال همین را وحی کرده یا نه، اونی که خدا وحی کرده بود یه چیز دیگری بوده به ما نرسیده، این فرقی با نفرستادن انبیا نمی کنه. چه خدا پیامبری بفرستد و ما ندونیم او چی پیام داده، احتمال بدیم اون چرا به عنوان پیام به ما میگن این پیام واقعی خدا نباشه. و چه اصلا پیامبری نفرسته، دو تا مساوی خواهد. حالا ممکنه بعضی جهات هم خود احتمال بیشتری بده، ولی به هر حال هدف اصلی تأمین نمیشه. وقتی اون هدف از آفرینش تحقق پیدا میکنه که آدم بفهمد واقعا پیام خدا چی بوده، اون کم بودی که در ادراک ما بوده اون را خدای متعال تدارک کند به وسیله وحی، اون مقدارش که ضرورت داره. حالا ما ممکنه خیلی جاهاشو نفهمیم که کجا ضرورت داره کجا نداره، ولی اون اندازه ایش که ضرورت داره برای سعادت و شقاوت ما، اون مقدار را باید بفهمیم خدا چی وحی کرده به انبیا. پس اگر انبیا در مقام ابلاغ وحی اشتباه بکنن یا امکان اشتباه داشته باشه، یعنی در معرض اشتباه باشن، حالا یه جاش اشتباه میکنن یه جاش هم نمیکنن، اگر اشتباه در ابلاغ وحی محتمل باشد در مورد انبیا، هدف از بعثت انبیا نقض میشه. چون خدا فرستاده بود اونها را که رفع این جهل ها را از انسان بکنند، وقتی احتمال دادیم که اشتباه میکنند رفع جهل نمیشه، باز هم شک داریم که آیا واقعا مقصود خدا این بوده یا نبوده. همین مطلبی که به ما رسیده همین است که خدا به او وحی کرده یا نه چیز دیگری به او وحی شده، اشتباهاً برای ما اینجوری نقل کرده. و همینطور اگر احتمال بدیم که اشتباهاً دریافت کرده، مثلا جبرئیل امین سلام الله علیه مطلبی را به پیغمبر القا کرده، وحی کرده، تعلیم کرده، ولی ایشون جور دیگه دریافت کردن، اشتباه کرده. گاهی میشه معلم یه چیزی میگه شاگرد عوضی میفهمه. حالا البته تعبیر معلم و اینها به اعتبار واسطه هست، معلم حقیقی خداست، ولی وقتی وحی را جبرئیل از طرف خدا میاره بر مفاد اون را عوضی درک بکنه، خب باز اعتمادی به چنین وحیی نخواهد بود. اون چرا با ما میرسونند اگر احتمال بدیم پیغمبر عوضی درک کرده باشه، خب اطمینان رو بهش پیدا نمی کنیم، در شک میمانیم، مثل این است که وحی نشده باشه. و یا اگر احتمال بدیم که اون واسطه بین خدا و پیغمبر شک بکنه، خطا بکنه، یعنی خود جبرئیل خطا کنه، اونجایی که واسطه‌ای در کار هست، ممکنه وحی‌هایی باشه که بی واسطه باشید، بحث به بعضی روایات بعضی از وحی‌هایی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌شد وحی‌های بی واسطه بود، حتی جبرئیل هم واسطه نبود. ولی اون جایی که واسطه هست در مورد قرآن کریم، در خود قرآن هست که نزل به روح الامین علی قلبک، واسطه جبرئیل بودی. اگه احتمال بدیم جبرئیل اشتباهی شنیده باشه، یعنی خدا اون وحیی را که به جبرئیل کرده جبرئیل درست نفهمیده، به جای کانه یکونو فهمیده مثلا، یا در مقام ابلاغش به پیغمبر اشتباه کرده، درست فهمیده ولی وقتی میخواسته برای پیغمبر بیان کنه عوضی نقل کرده باشه. اگه احتمال چنین اشتباهی باشد باز هم هدف از بعثت انبیا تحقق نخواهد یافت، چون میشه محتمل، میشه مشکوک، نمیدونیم این همون است که خدا فرموده یا نه. پس عصمت در مقام دریافت کلام خدا و همچنین در مقام ابلاغ وحی به مردم، اینها از مقومات نبوت. یعنی با همین دلیلی که لزوم بعثت انبیا اثبات میشه، لزوم معصوم بودن انبیا از خطای در مقام دریافت وحی و از خطای در مقام ابلاغ وحی ثابت میشه. پس نبی در حقیقت، اون نبیی که این برهان اقتضا میکند، کسی است که وحی الهی را درست دریافت میکنه. اگه اینجور نباشه پیغمبر نیست و وحی الهی را درست به مردم ابلاغ میکنه، درش خطایی واقع نمیشه. اگه کسی خطا بکند این نبوت نداره، یعنی دلیل نبوت چنین کسی را اثبات نمیکنه. از اینجا یک نتیجه میگیریم که هیچ نبیی در مقام دریافت وحی اشتباه نخواهد کرد. یعنی نمیشه وحی از طرف خدا به پیغمبری بشه، پیغمبر خودش شک بکند که این وحی خدا هست یا نیست، یا یقین کند که وحی خدا هست و در واقع وحی نباشد، و یا وحی با بداند وحی خداست و یقینم داشته باشه اشتباه هم نکنه، اما عوضی بفهمد. باز هم غرض از بعثت تحقق پیدا نمی کنه، چون وقتی عوضی فهمید عوضی هم نقل می کنه، اون چه خدا میخواسته به مردم نمیرسید. مردم هم وقتی احتمال دادن که این شخص اشتباه میکنه دیگه اعتماد نمیکنن، آمدن و نیامدنش مساوی میشه. از اینجا میفهمیم که بعضی از این داستانهایی که نقل شده در تاریخ انبیا و مخصوصا درباره تاریخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، در بعضی از روایات هست که روایات ضعیفی البته، که اولین باری که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و اون داستان وحی اولی اتفاق افتاد، ایشون یقین نکردن که این وحی خداست، آمدن در برگشتن از غار حرا به منزل و حضرت خدیجه از ایشون سوال کرد که این چه حالی است در شما میبینم، پریشان هستید، نگرانید، لرز کرده بودن. ایشون گفتن بله همچی جریانی اتفاق اومده و افتاده و من یک کسی را دیدم، یک صدایی را شنیدم، نمیدونم این صدای کی بود و چی بود. و تا اینکه حضرت خدیجه به ورقت ابن نوفل داستان را نقل کرد و اون گفت نه این وحی است و این هم علائمش است و اون بهتر وحی را میشناخت. وقتی اون تصدیق کرد اون وقت فهم پیغمبر خاطر جمع شدن که بله این جبرئیل بود و وحی بود. اینا رو باید بدونیم که از اکاذیب واضح هست. اگر وحی طوری باشه که گیرنده وحی شک بکنه که این وحی است یا نیست، اون نه وحی است و نه اون نبوت داره. هیچ وقت حجت به این وسیله تمام نمیشه. القاء وحی به نبی طوری نیست که اصلا قابل شک باشه. دریافت وحی به یک نوع علم حضوری هست که قابل شک نیست. حالا چه نوع علم حضوری هست؟ بنده که به این وحی نشده تا ببینم چه جوری، ولی تفسیر فلسفیش اینه که یک نوع علم حضوری است. همونطور که ما در وجدانیاتمون علوم حضوریه خودمون نمیتونیم شک بکنیم، وقتی یک محبتی در دل داریم نمیتونیم شک بکنیم که محبت داریم یا نداریم، میشه؟ وقتی از یه چیزی میترسیم نمیتونیم شک بکنیم که آیا واقعا میترسیم یا نمیترسیم. وقتی تصمیم بر یک کاری میگیریم نمیتونیم شک بکنیم در اینکه آیا تصمیم گرفتیم یا نگرفتیم. اینا چیزهاییست که حضوراً در نفس مییابیم. یافتن خود واقعیت است. اینا شک بردار نیست، چنان که نمیتونیم شک بکنیم که آیا شک میکنیم یا نمیکنیم. یک کسی شک داره که آیا من شک دارم یا یقین دارم، میشه؟ چرا نمیشه؟ برای اینکه اینا علوم حضوری است. خود شک را من مییابم. در اینجا واسطه ای نیست، صورت علمیه ذهنیه نیست که احتمال بدم این صورت علمیه مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه. وحی بود و ایشون هم هیچ شکی نکرد، لذا گفت انی عراف المنام انی از بهک، هیچ شکی نکرد. اگر راست باشه اون روایت، فوریتش را ایشون فوریت را درک نکرده بودی. تو اون وحی فوریت نبوده، اگر فوریت بود درک میکرد. حالا بحث تفسیری نمی کنیم و همینطور درباره روایات و یا چیزهایی که وارد شده بحث نمی کنیم، بحث عقلی است. اون برهانی که می گفت باید راهی برای معرفت به نام وحی وجود داشته باشد، مقتضای اون این است راهی خطا ناپذیر باید وجود داشته باشید. بنابراین پیغمبر هیچ که وقت در وحی که بهش میشه شک نمی کنه، در اینکه شک نمی کنه، درباره اینکه محتوای وحی او چی هست شک نمی کنه. شک نمی کنه به طریق اولا جهل مرکب هم نداره، نه اینکه حالا شک نمی کنه اعتقاد جزمی پیدا کنه اما مخالف با واقع، بلکه حقیقت وحی را با علم حضوری مییابه و این شک بردار نیست. اینا برای تقریب به ذهن بود که عرض کردم ما در چیزهایی که در با علم حضوری درک میکنیم اینا قابل شک نیست، اینها از مقسم حقیقت و خطا خارج است، این عین واقعیته. این طور نیست که بگیم آیا این مطابق ما واقع است یا مطابق نیست، این خود واقع است. مقسم ادراکات صحیح و خطا علوم حصولی است که یک صورت ادراکی هست، نمیدونم این صورت مطابق ما واقع است تا حقیقت باشد یا مخالف ما واقع است تا خطا باشد. در علم حضوری اصلا صورت ذهنی فاصله واسطه نیست، جای این نداره تا بگیم مطابق با واقع است، این خود واقع است. به هر حال برهانی که اقتضا میکنه بعثت انبیا را، یعنی کشف میکند از این که مقتضای حکمت الهی این است که پیغمبری مبعوث بفرماید و به او وحی کند، کشف میکند از این که اونگونه خدا وحی میکند که جای شک و شبهه‌ای درش نماند و پیغمبر را ولو اقتضای طبیعت انسانیش این است که در معرض خطا باشه، ولی خدا با تأیید خودش او را حفظ می کند از این که در اشتباه واقع بشه، اشتباه بکنه، عوضی بگه. اون مؤید من عند الله است، اون معصوم است، یعصمه الله از این که خطایی از این سر بزنه. فعلا در مقام دریافت و ابلاغ وحی داریم بحث میکنیم، مسئله گناه انشاءالله بعدن مطرح. پس این مقدار از عصمت که عصمت در مقام دریافت و ابلاغ وحی باشد، این مقتضای اصل نبوت. با همین بیان هم عصمت پیغمبر اثبات میشه، هم عصمت هر کسی واسطه هست، یک واسطه، دو واسطه، بیشتر. اگر فرض بشه ملکی به ملک دیگه بگه، دومی به سومی بگه، تا برسه به پیغمبر مثلا، هر قد واسطه باشد، اگر واسطه ای در کار باشه، اونها هم باید معصوم باشن. خطایی در دریافت و خطایی در ابلاغ نباید داشته باشه. و اما عصمت در مقام عمل، یعنی شخص پیغمبر خودش مرتکب گناه نشه، یا ملائکه مرتکب گناه در عمل نشند. این چطور؟ این مطلب را با همین برهان نمیشه اثبات کرد. این برهان فقط همین اندازه اقتضا داشت که پیغمبر وحی را درست دریافت کند و درست به مردم برساند. مقتضای این برهان دیگه بیش از این نبود. اما خودش هم بر طبق این وحی عمل کند یا نکند، این مطلب را دیگه با این برهان نمیشه اثبات کرد. باید دلایل دیگری برای این مطلب اقامه کرد. دلایلی که ممکنه برای این مطلب اقامه بشه یا دلایل عقلی است و یا دلایل نقلی. دلایل نقلی اگر بخواهیم برای این مطلب اقامه کنیم، قبل از این که نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ثابت شده باشد، اون دلایل هنوز حجیتش ثابت نشده. ما وقتی میگیم دلیل نقلی، یا از قرآن است یا از حدیث، ما هنوز بحث درباره مطلق نبوت داریم، هنوز نبوت خاص را اثبات نکردیم. وقتی نبوت خاص اثبات نشده، طبعا هنوز این مطلب که قرآن کریم کلام خداست و حجت است هنوز اثبات نشده، تا برسه نوبت به این که سایر کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین، اونا هم حجت است. اونها وقتی اثبات میشه که نبوت پیغمبر اکرم اثبات شده باشه و حجیت قرآن اثبات شده باشه. بنابراین اگه یک دلیل نقلی اینجا بیان بکنیم، این دلیل معلق است. به اصطلاح دیگر فعلا جنبه جدلی پیدا میکنه. تا وقتی که در جای خودش اثبات کردیم که قرآن کلام خداست و سخنان پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین حجت است، از راه دیگری البته وقتی اونا حجت ثابت شد، اون وقت این دلایل هم زنده میشه. حالا میگیم از قرآن میشه اثبات کرد عصمت انبیا را، اما هنوز حجیت قرآن اثبات نشده. پس تمام بودن این دلیل معلق است به این که اون مطلب در جای خودش اثبات بشه. فعلا علی شرطن این مطلب ثابت میشه، یعنی به شرط این که ثابت بکنیم که قرآن کلام خداست، یا به شرط این که ثابت بشود حجیت کلام پیغمبر و ائمه معصوم. این را عرض می کنم برای این که اگه استدلال اینجا کردیم برای عصمت انبیا از راه دلائل نقلی، فکر نکنید مستلزم دوره، هنوز ثابت نشده حجیت اونا، چجونه به کلام اونا استناد می کنیم. این مثل برهانی است که یکی از مقدماتش هنوز اثبات نشده، بعداً باید اثبات بشه. فعلاً به عنوان اصل موضوع میپذیریم. کسایی که آشنا هستند با اصطلاحات منطقی و فلسفی میدونن گاهی برای یه مطلبی برهان اقامه میکنن، برهان تمامه، اما یکی از مقدماتش هنوز برای این شخص یا در این علم ثابت نشده. بله، اگر خواستیم اون مطلبم را از همین راه اثبات کنیم اون وقت میشه دو، اما اگر از راه دیگری اثبات کردیم بازم میشه دو. احسنت. حالا پس طلبتون تا در جای خودش ما اثبات کنیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیغمبر خداست، از غیر راهی این مطلب، یعنی ربطی به عصمت در گناه نداشته باشه. اونجا که میخوایم اثبات کنیم عصمت از گناه هست، بتونیم از راه دیگری که ربطی به مسئله عصمت از گناه نداره، اگر اثبات کردیم دیگه دور نمیشه. ولی فعلا این دلیل ناتمام است تا اون مقدمه در جای خودش ثابت بشه. کدام اسمت؟
اسمت در گناه.
نه.
این نبی نباید معصوم باشه.
همینه، خب این مسئله مورد بحثه. حجیه. بله، پس این اشکالی که این آقا داشتن شما هم دارید، احتمالاً ممکنه یکی دیگه هم داشته باشه، پس خوبه بازی توضیح بده. اگر ما بخواهیم پیغمبر بودن پیغمبر اسلام را از راهی اثبات کنیم که اون راه متوقف است بر این که ایشون گناه نباید کرده باشند، یعنی یک دلیلی که وقتی میخوایم بیاریم برای اثبات این که پیغمبر اسلام پیغمبر بوده، یکی از مقدماتش این است که این شخص گناه نکرده، اون وقت میگن شما از کجا اثبات میکنید که گناه نکرده؟ میگیم از آیه قرآن اثبات میکنید. این میشه دور. برای اینکه پیغمبر بودن او از این راه ثابت شده علل فرض که میدانیم گناه نکرده است. وقتی میپرسند از کجا میدانید که گناه نکرده؟ میگیم چون قرآن گفته. میگیم از کجا قرآن درسته؟ میگیم چون پیغمبر بود گفته. پس بنابراین اگر استدلال اینجوری باشه که مقدمه مترتب متوقف بر نتیجه باشه، نتیجه متوقف بر مقدمه، این میشه دور. ولی ما اگر اثبات کردیم که خدا باید پیغمبری بفرست، این پیغمبر باید در مقام دریافت وحی، نه در مقام گناه، در مقام ابلاغ وحی، در این دو مقام باید معصوم باشه، اشتباهی نکنه. اینو با برهان عقلی اثبات کردیم. تا اینجا که هنوز به دلیل سمعی و نقلی استناد نکردیم. حالا اگر از دلیل عقلی دیگری اثبات کردیم که پیغمبر اسلام پیغمبر بوده، مثلا از راه معجزه فرض کن، ثابت شد که پیغمبر اسلام پیغمبر بوده، یا از راه های دیگری یا در جای خودش خواهد اومد. بعد از این که دانستیم ایشون پیغمبر بود و اثبات کردیم که این قرآن هم کلام خداست که به پیغمبر اسلام وحی شده، حالا از چه راهی؟ اونم از راه خودش. هیچ ربطی به مسئله این نداره که آیا گناهی کرده این شخص یا نکرده. بعد دیدیم تو قرآن از آیات قرآن استفاده میشه که آورنده این قرآن گناه نکرده. چه دوری میشه؟ چند تا مطلب را هر کدام بعضی از راه یک دلیل عقلی، یکی را از یه راه دیگر دلیل عقلی اثبات کردیم، همه اینها عقلی است. اثبات این که پیغمبر اسلام هم پیغمبر بوده با برهان عقلی است. بعد از این که اینا ثابت شد، اون وقت دیدیم تو کتابی که از طرف خدا آورده و علل فرض اشتباه در ابلاغ وحی نکرده، اینو از همون برهان عقلی اول فهمیدیم که این قرآن این اشتباهی درش نیست. بعد اگه یک آیه‌ای در قرآن دلالت داشت بر این که پیغمبری که این کتاب را آورده اسمت از گناه هم دارد، این دور لازم نمیاد. ولی حالا وقتی میخوایم اثبات کنیم که پیغمبران معصوم بودن، قبل از این که ثابت شده باشد که قرآن کلام خداست و پیغمبر اسلام پیغمبر خداست، این برهان ناتمامه، پا در هواست، اصل موضوع دارد. یعنی یک مطلبی را باید به عنوان مفروض بپذیریم تا این مطلب تمام بشه، اونا در جای خودش اثبات کنیم. و این چیز تازه ای نیست، در براهینی که در کتاب‌های عقلی اقامه میشه از این چیزها فراوان داریم. برهانی اقامه میکنند با یک مقدمه ای که اون مقدمه هنوز اثبات نشده، در یه باب دیگری براش اثبات بشه، و یا حتی ممکنه در یک علم دیگری اثبات بشه. به مقدمه استناد میکنند از ریاضیات مثلا، در فلسفه برهانی میارن مبتنی بر یک قاعده ریاضی، مثل برهان مسامته، برهان تطبیق مثلا، برهان سلمی، نکته ابطال تسلسل میارن مبتنی است بر اصول ریاضی. در فلسفه شما از ریاضیات بحث نمیشه، این در یه علم دیگری باید اثبات بشه. اینا میگن این برهان اصل موضوع دارد، یعنی تمام بودن این برهان منوط به اینه که اون مقدمه در جای خودش اثبات شده باشه یا بعدن اثبات بشه. این ضرر به واقعیت برهان نمیزنه. برهانیست حق، اما برای شنونده این برهان هنوز این یقین آور نیست. بالفعل یقینش مشروط به اینه که اون مقدمش هم در جای خودش به اثبات برسه. حاصل اینه که مسئله عصمت انبیا از گناه با این برهانی که گفتیم ثابت میشه. بعضی از دلایل عقلی برای معصوم بودن انبیا از گناه آورده شده، اگه اونها تمام باشد، خب در همین جا ما میتونیم بدون اصل موضوع مطلب رو اثبات کنیم، ثابت کنیم که انبیا از گناهان هم معصوم هستند. چرا؟ یک برهان عقلی داریم مستقل. اما اگر بخواهیم از راه دلیل نقلی که نهایتاً به قرآن کریم منتهی میشود استدلال کنیم، قبلا میبایست حجیت اون منبع، اون مصدر، اون مأخذ که کتاب و سنت باشه، قبلا باید اثبات شده باشه و اثبات اونا متوقف بر اثبات پیغمبر اسلام، نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. و چون ما هنوز اثبات نکردیم، این بیان میشه دارای اصل موضوع. یعنی فعلا باید به شرط این که در جای خودش ثابت بشه این برهان را بپذیریم. اگه ثابت شد برهان تمامه، اگر نه که البته ثابته، منتها به عنوان بحث از میکنه. دلایل عقلی که آوردند برای اینکه انبیا نباید مرتکب گناه بشن، دلایل متعددی ذکر شده ولی شاید هیچ کدام برهان قاطع نباشید. او این که یک مؤیدات خوبی است، حتی اطمینان بخشم هست، اما شاید نتونیم اون را به عنوان یک برهان منطقی بدیهی باشه، به این صورت شاید نتونیم بپذیریم. به فرض این که این دلیل ها تمام بود، خب ما دلیل عقلی بر عصمت انبیا از گناه هم داریم، اما اگه تمام نبود باز معناش این نیست که مسئله قابل اثبات نیست، با دلایل نقلی اثبات میشه بعد از این که به عنوان اصل موضوع حجیت قرآن را پذیرفتیم. اجمالاً بعضی از دلایلی که آوردن اشاره میکنم، یکی این است که پیامبران در واقع نمایندگان خدا هستند در بین مردم که خواسته های او را به مردم میرسونند. این نمایندگی به دو صورت ممکنه انجام بگیره، یکی با گفتار، یکی هم با رفتار. به عبارت دیگه، همونطور که کلام پیغمبر دلالت دارد بر این که من وحیی از خدا دریافت داشتم و به شما ابلاغ می کنم، رفتارش هم یک همچون دلالتی داره. یعنی کاری هم که می کنه، این نشانه این است که این کار مرضی خداست. خدا این کار را تجویز کرده بود و الا نمایندش نمیاد کاری بر خلاف فرستنده بکنه. این یک بیان است که در این زمینه شده که رفتار انبیا هم دلالت دارد بر این که این کارشون مرضی اون کسی است که اونها را فرستاده، لااقل دلالت بر جواز میکنه. پس اگه گناهی مرتکب بشن، مردم از این رفتار چنین خواهند فهمید که این کار جایزه و این نقض میکنه غرض الهی را. خدا میخواسته به مردم بفهمونه که این کار را نکنید، فرستندش خودش مرتکب این کار میشه. مردم از این رفتار او میفهمند که نه، این کار اشکالی نداشتی. حتی اگه یک بیانی هم در کنارش باشه که بگه نه این کار جایز نیست، مردم تناقض میبینند بین این رفتار و گفتار. میگه اگه واقعا جایز نبود چرا خودش میکرد؟ پس این برهان در واقع، البته اگه بشه اسمش رو برهان گذاشت، این مبتنی بر اینه که برداشت مردم از رفتار انبیا اینه که هر کاری می کنند این کار صحیحی است. خدایی که اونا را مبعوث فرموده این کار را اجازه داده، و الا این فرستادگان خودش مرتکب نمی شدن. پس رفتار اونا باید طوری باشه که چنین برداشت غلطی نشه از رفتارشون، یعنی باید معصوم از گناه باشه. خب اون که همون اولش هم جایز بود، کار خلافی نکرده. بله، مثل دروغ گفتن میمونه دیگه، بالاتر دروغ گفتن که نمیشه. اون دروغ گفتن هم گاهی جایزه، گاهی هم واجبه حتی. بله، اصلا میخواد بگه دیگرانم بکنن، اگه زشته که نمیگفت دیگرانم بکنن، با همین میخواد بگه دیگرانم بکنید شما، البته با همون شرایط. بله، این شما میفرمایید که یعنی اگر یه مردم یه کاری را زشت میدونن را نباید بکنن. نه، این را عذر نمی کنیم. میگیم اگر یه کاری باشد که خدای متعال راضی نباشد و انبیا از روی عمد و گناه اونا مرتکب بشند، مردم بفهمند که اینا دارن خودشون برخلاف گفتارشون عمل میکنن، دیگه اعتمادی به این شخص نمی داره. بیان فنیش این است که همونطور که گفتار دلالتی دارد بر مطلوبیت، بر مطلوبیت مأمور به و نامطلوب بودن منهیان عن، رفتار هم چنین دلالتی دارد پیش مردم، ولی حالا دلالتی ضعیف‌تر باشه. پس اگر پیغمبری بر خلاف اون چه بهش وحی شده، بر خلاف شریعت خودش بیاد رفتاری بکنه، مردم تناقض می‌بینند بین گفتار و کردار. میگن از این طرف، مثل اینه که از یه طرف بگه بکنید، از یه طرف بگه نکنید، از یه طرف بگه جایزه، از یه طرف بگه جایز نیست. رفتارش دلالت میکنه برای اینکه جایزه، گفتارش میگه جایز نیست. مردم متحیر میشن، حجت برشون تمام نمیشه، مطمئن نمیشن. البته این یک وجهی است که حالا در همینجاش رو ببینیم واقعا ثابت میکنه. در همینجاش هم یقین آور نیست این بیان، برای اینکه اگر یک کسی صریحا گفت که آقا این کاری که من میکنم این خلاف اون چیزیست که به من وحی شد، در مورد وحیش ثابت شد، یعنی اون دلیل عقلی میگفت اون چرا به عنوان وحی به مردم ابلاغ میکند اون خطا نداره. وقتی ثابت شد کسی پیغمبره، اون چرا میگه این خدا به من وحی کرده، اینو نباید خطا بکنی. اما مردم چنین برداشتی دارند، خب این برداشت استدلالی که نیست، برهانی که نیست. او این کار را میکنه، مردم خیال میکنند که این کار دلیل این است که جایزه، خودش داد میزنه بابا جایز نیست، نکنید این کار را، من میکنم خودم میرم جهنمش، اما شما نکنید. این حجت تمامه، نمیشه گفت که واقعا این تناقضیست بین دوتا دلیل. یک دلیل گفتاری میگه جایز نیست، دلیل رفتاریش میگه جایز است. فرض کنید مثلا اگر شما رفتید پیش یه پزشکی، به شما میشه که سیگار نکشید، خودش هم داره سیگار میکشه، درسته که این شما اون اطمینان کاملی که باید پیدا کنید به حرف و نسخه او اطمینان پیدا نمی کنید، اما واقعا حجت هم بر شما تمام نمیشه. میگه آقا من سیگار میکشم، سینم خراب شده، مریض هستم، تو سیگار نکش که سینت اینجوری بشه. میتونم بگم اگر راست میگفت پس چرا خودش میکشه؟ خب میگه باید من دارم میکشم، سینم هم خراب شده، ببین حالا شبهات در عصمت را انشاءالله باید بعد عرض میکنیم. حالا کلام اصلا در اینه که پیغمبر گناه میکند یا نه، حالا خدا وعد خلافی میکنه یا نه، اون یه بحث دیگری است. بله، اگر گناه باشد میشه از شبهاتی که درباره عصمت هست که آیا این گناه ها از انبیا صادر شده یا نه، اینو بعدن بحث میکنی میشه. خب من فرض رو بر این گرفتم که شما خلف وعدم رو گناه حرام بدونید، تازه میگم شبهش جواب میخواهیم داد، اگر نبود که خب هیچ دیگه اصلا شبه بارید. اگه معصوم باشیم ما هم نه گناهی نداریم. این بیان رو کردن، البته این بیان اطمینان بخشی است، دلنشینه، آدم میپذیره، اینجور نیست که رد بکنه قاطعانه و بگه نه مطلب اینجوری نیست، ولی به حد یک برهان منطقی نمیرسه، یعنی جای انقلتی ولو ضعیفه اینا نمیشه یک برهان قطعی بر این دانست که انبیا در مقام عمل هم از هر گونه گناهی مسئول هستند. نظیر این مطلب به این صورت بیان میشه که انبیا علاوه بر ابلاغ وحی مقام تربیت هم دارند، غیر از این که معلم هستند مربی و مزکی هم هستند، و کسی که مربی هست خودش باید الگوی رفتار باشه. اگر معلم و مربی، مربی به خصوص، در مقام تربیت کسی بر بیاد و بخواد او را وادار کنه که یک کار بدی نکنه ولی خودش بکنه، این تربیت اثری نخواهد داشت. اون دلیل اول تکیه روی تعلیم بود، این دلیل دوم تکیه روی تربیتی، که چون انبیا مربیان اجتماع هستند، مربی اگر رفتارش برخلاف اون چیزی باشه که میخواد دیگران را با اون تربیت بکنه، این تأثیری نخواهد بخشید. و این در مقام در مورد تربیت بیشتر قابل قبوله. یعنی در مورد تعلیم مثل همون مسئله نسخه پزشک، ممکن بود بگه آقا این دوا برای تو، باید این دوا را استعمال کنی و فلان چیز را نباید بخوری، ولو خودش هم مرتکب بشه برای انسان ممکنه حجت تمام بشه، بفهمه که این چیز بدیست، حالا خود این دکتر هم مرتکب میشه، خودش هم مریض شد. اما تربیت باید با رفتار خودش متربی را بسازه. تربیت تنها تعلیم نیست، باید اونگونه رفتار کند با متربی که او را بسازه مثل خودش. اگه خودش رفتاری صحیح نباشه، دیگه دیگران رو چجور میخواد بسازه؟ این البته بیانیست از اون یه مقداری قوی تر هست، ولی باز هم به صورت یک برهان نمیشه، چون اولا برهانی که ما برای اثبات نبوت آوردیم روی تربیت تکیه نکردیم، روی تعلیم تکیه کردیم. گفتیم چون انسان احتیاج به معلوماتی دارد که عقل خودش به اون معلومات نمیرسد، خدای متعال اون معلومات را باید بهش تعلیم بده. در برهان تکیه روی تعلیم بود. البته یکی از شؤون مهم انبیا تربیت، این حقیقتی است، و واقعا هم تا مربی خودش عامل نباشه نمیتونه تأثیر کامل در متربی ببخشه، ولی به هر حال اینم به نظر ما برهان تامی نیست، ولو اینکه مؤیدات خوبی است. بنده تکیم برای اثبات اسمت انبیا روی دلایل نقلی است که انشالله در جلسه آینده عرض می کنم، و دلایلی است که به عنوان اصل موضوع باید حجیت کتاب و سنت رو بپذیریم تا در جای خودش اثبات بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.